بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما اینجور که یادمه جلسه قبل بحث معرفت و واقعیت رو مطرح کردیم و انسان رو، درسته؟ این سه تا مفهوم رو یه مقدار بحث کردیم سرش. این جلسه انشاءالله میخوام در روی خود جامعه بحث کنم. گفتم این هر کدوم این مفاهیم دقت کنیم نکاتی ازش در میاد. الان میخوایم ببینیم که جامعه چیه، یا بهتر بگم که محل بحث ماست واقعی بودن جامعه چیه. ما که میگیم جامعه امر واقعی است، یا یه عده میگن جامعه امر برساختیه، این چه معنی داره؟ ما جلسه قبل گفتیم که کلمه واقعیت یه در واقع شمول زیادی داشت. تو جلسه قبل داشتیم واقعیت رو بحث کردیم، گفتیم ما یه کلمه وجود داریم، یاد بس اینا دیگه، که وجود از حالات محسوس شروع میشد، میومد تا معنای وجود مجرد را میگیره. اگه بخوام بگم آقا این وجود مجرد منظورمون چیه، که در قبال که بعد هم میگفتم یه چیزی داریم که واقعیت یا نفس الامری است که اوسر بوده، این وجوده ظاهرا همون مقدار که بخوام بگم معینش کنیم تو ذهنمون در قبال سایر اموری که میشناسیم، یا در قبال سایر واقعیت، امر واقعی متعین زی اثر. باید تعریفش کنم فرق بزنیم با این یکی چیزها. این امر واقعیت که هم متعین باشه هم زی اثر. متعین رو در قبال مطالبی مثل طبایع و ماهیات و اینها که جلسه قبل اشاره میکردن گفتم که اونا متعین نیستن، اونا حالا بگیم کلیان معنی کلی طبیعی، یا مورد دیگه زی اثر هم که غالبا تو فلسفه همش تاکید میکنن اصلا اون موجود شروعش همین بود دیگه، ما اثرش رو میافتیم با مشاعر، همینجور رفتیم سراغ این که اصلا اثر مهمه، نه اینکه توسط مشاعر یافته شدن مهمه. اگه موسی با این اوصاف به نظر میاد وقتی میگیم وجود، یعنی بعد گفتیم که ما در این حال واقعیت هایی داریم که لزوما وجود نیست، این اوصاف هم نه اینکه خارجا، یعنی ما این هم گفتیم واقعی، یعنی ما بگیم ای بابا حضرت خدا بگیم یه جنس و فرد، جنس و نوع، خدا تعبیر جنس و نوع تعبیر دقیق این سالا حداقل به لحاظ نسبتش، یعنی این واقعی که داریم میگیم حوزه‌های مختلفی است که یک چیزه. یه نکته دیگه هم باز هست، فقط گفتیم که بحث اعتباری، اینا گفتیم دیگه که اعتباری این واقعیت اوسع نیست، اعتباری به جهل ما حاصل میشه. نه این کلاس گفتیم دیگه بحثو کردیم، درسته؟ اصلا گفتید شما که هر امر اعتباری که ما داریم حتما به ازاش یه امر واقع داریم، اما به ازا نه به معنی ما به ازا که توی ادراکات عادی داریم میگیم، یعنی هر امر اعتباری یه امر واقعی بوده که از واقعیت ما اعتبار کردیم، اما اعتبار دیگه وقتی اعتبار شد دیگه جعل ماست، محصول ماست دیگه، اون هم امر واقعی نیست. که این امر اعتباری میتونه هم تو حوزه حوزه های وجودی پیاده بشه، هم تو حوزه های فعلا تو ذهنم بگیم تو طبایع فعلا حوزه های دیگر رو فکر نکردم روش ببینم که آیا اونا رو ما اعتبار داریم تو اونجا یا نه، چون این حوزه نشونم که آسر وجوده، یکیش حوزه خود وجود بود، یکیش حوزه طبایع بود که ما کلی بحث کردیم، و حوزه های دیگر مثلا محالات بود، حوزه محالات حوزه طبایع نیست، یه حوزه دیگریه و حوزه دیگر. ما حالا فعلا تو اعتباری ما دو جا رو لااقل سراغ داریم تو اعتباری ها. یکی جایی که از برای یه امر وجودی داریم اعتبار میکنیم، یعنی یک شی داریم که مهمترین جاش اونجاییست که تو ادبیات ما میگن قوه وهم داره یه جهلی میکنه. ببینید مثلا مثال های وهمی که میگن شیر مثلا دو سر، اینا رو قوه وهمان داره جعل وجود میکنه به ازای خودش دیگه، جعل وجود نگه در عالم خارج، که حالا فعلا عدبتون میگن عالم ذهن که اونم گفتم این گلتایی داره بشه، اما لاغل منظور من معلومه، یعنی یه شیر عینی داریم، سر عینی داریم، مثلا اصلا آدم داریم، دوم هم داریم، بعد بگه آدم دوم دار، این دیگه جعل شماست که اینو ایجاد کردی به اعتبار شما. گاهی وقتا تو حوزه طبایع مثال ملکیت جلسه رفت داریم، خودم ادراک ملکیت، یعنی ملکیت حقیقی داریم، میایم حملش میکنیم، ملکیت اعتباری درست میکنیم، و بعد هم تو حوزه با تسامح البته تصور اینا معنی داره، هم تو حوزه تفسیر، یعنی شما مثلا اینجا توست میشد حکم جزئی شخصی که جلسه های فقیه درسته همتی برد یکی یه انگولت های آورد تو مثال من انگولت ها شاید تعمل داشت از نرستم تعمل کنم ولی حداقل این که فرض داره حالا این که بگیم آیا احکامشان تو شریعت ما اینو داریم یا نه بحثن این بود اما فرضش که میشه فرض کرد یعنی ما جایی رو به جعل خودمون اصلا من اعتبار میکنم اینجوری بشود من اعتبار میکنم این مال شما باشد این مثال جعل که میاد روی مورد خاص تو اینجا هم عرضی احکام کلی بود تو احکام کلی هم ما جعل داریم که مثلا ملکیت رو برای شراب جعل نمی کنم اما ملکیت رو برای کتاب جعلش می کنم این عرضی رو که جلسه رو گفتیم خب حالا وقتی که میخوایم بگیم که جامعه امر واقعی یا واقعی نیست منظورمون کدومشه تو نگاه اول تو جلسه قبل گفتم که در واقع به نظر میاد اعتبار ساختی که غربی ها میگن معادل چیزی که ماشین اعتباری خب آیا جامعه امر اعتباریه الان سوال هست جامعه امر اعتباری یا نه من بگه سوال حلش کنم گفتم یه مقدمه همین حواستون باشه به این سه تا معنا یعنی ما الان سه تا معنا دم دستمون داریم و حواستون باشه کدوم معنا رو داریم به کار ببریم مقدمه دوم که یادداشت کردم این است که این مقدمه دوم خیلی مهمه ببینید وقتی میگم جامعه امر برساختی یا نه من این یکی باز کنم ببین جامعه و امور اجتماعی چون خیلی وقتا میگیم جامعه منظورمون امر اجتماعیه میگیم جامعه منظورمون خود جامعه است نه با هم دیگه فرقی داره جامعه و امور اجتماعی برساختی یعنی یا نه دوباره یه قید بخوام بزنم حتما برساختی دارد یعنی در حوزه جامعه و امور اجتماعی ما امور برساخته داریم یعنی اگر ما داریم میگیم برساخته نیست نمیخواد بگیم اصلا برساخته وجود ندارد بلکه میخوایم بگیم که آیا همش برساخته است یا حوزه های غیر برساخته هم داریم این به نظرم خیلی خلط بسمانیه تقریبا همه شواهد که اینا میدارن هی دست میدارن رو امور برساخته بخش از برساخته نیست بخش قابل مناقشه اما بخش واقعا برساخته است وقتی برساخته داشتن خب کنا برساخته است یعنی پاسخ مسئله پاسخ بله یا غیر نیست پاسخ این است که همه مقدار اگه توضیح داده باشن با توجه به مبنایی که جلسه قبل گفتیم ببینیم اساساً بحثا تو بحث ادراک ما فرق نداره مگر اینکه قبلش واقعیت داشته باشیم معلوم میشه که اگر هم توی این بحثا داریم یه واقعیت پشتش داریم اما اون واقعیت واقعیت اجتماعیه یا نه یه واقعیت عینیش فیزیکیه مثلا ما از اون اومدیم یه بحث درست کردیم یعنی سر به اینکه گفتیم که این بحثا به نتیجه نمیشه که خود جامعه و امور اجتماعی امر واقعی دارن اما این نتیجه میشه میدونید ببینید چی که دارم میگم ثمرش اینجا ظاهر میشه اگه یادتون باشه گفتیم تو این مانهای قائل بود که واقعیت اجتماعی یا امر اجتماعی اساسا برساخته است بعد اومدش تو بیدیولاک بند گفتن مطلق واقعیت برساخته است اگه کسی گفت مطلق واقعیت برساخته است این توضیح که اینجا داریم میتونه ما چیشو بگیره بگه آجا مطلق واقعیت برساخته باشه ما نمیتونیم اصلا برساخت کردن نیازمند یه واقعیت داشتنیم برای همین این حرف رد میشه اما یکی از گفت فقط عرصه اجتماع برساخته است این حرف لزوما رد نمیشه تو ممکنه ما جای دیگه واقعیت داشته باشیم بیایم بگیم مثلا به نظرت آیت الله مسواک قائله که واقع جامعه برساخته است اون کتاب هم جامعه تاریخش خب
اینو
متکی نه این اصلا برساختن رو باید بازش کنیم برساختن خب باز بیاد بگی معنیش چیه بیاد توضیح بده هم نکته ما اینه که یعنی این مسئله رو حلش کنی که برساختن یعنی چی خود مکانیزم برساختن اون اشکال کتاب کنوبلا آخرش میگیره به خودشون میگه آقا خلاصش این حرفای شما هم برساخته است اگه برساخته است از توضیح ندی همه چی برساخته
است امکان هست برساخته
معنای دیگه بشه لاقل نفهمیدم اگه معنی دیگه داشته باشه من امکان محال عقلی نیست ولی اون موقع که ما خوندیم بحث های اینا رو منظورش از درساخت این بود ببینید اون اشکالی که گفتم اشکالی که در واقع پارادوکسی کار میکنه اینجا معنی میشه دیگه نه این چه بود همه امور برساخته است اصلا ذهن ما کلا برساخته است این جمله که همه امور برساخته است برساخته است یا نه اگه گفتی این هم برساخته است پس دیگه این حرف نمیتونه در واقع همه امور باشد اگر گفتین یکی برساخته نیست پس ما حوزه غیر برساخته پیدا کردیم در واقع اون اشکال پارادوکسیکالش.
اما حالا بریم سراغ، من گفتم دو تا این چه این فضا باید یک کار بکنه. اول اینکه این قضیه که دارم میگن جامعه امر برساخته است، واقعا مرادشون چیه؟ یعنی بعدش میرم سراغ اینکه حالا موضوع ما چیه. ببینید اون موضوع که من تا حالا خوندم و فهمیدم، ما خیلی وقتا یه موضوعی رو به اینا نسبت میدیم که ظاهرا اینو نمیخوان بگن. اون چیه؟ یه بار ما تلقیمون از برساخت یا حتی تلقیمون از ایدئالیست این است که واقعیت یک سره هیچ و پوچ است. یا این تلقی رو داریم، به نظر من اینا نمیخوان اینو بگن. یعنی اصلا هیچی به هیچی تشکن تشم آخون. یا اینجور چیزی میخوایم بگیم، ظاهرا اینا نمیخوان اینو بگن. حتی ایدئالیستاشون، یعنی ایدئالیست هم نمیخوان بگن هیچی در کار نیست، بلکه میخوان بگن که اون مقدار که من حالا خوندم و تا حالا دستگیرم شده. ببینید حتی برید شما سراغ خود کانت در قبال نومن چه موضعی داره. میخواد بگه نومن هیچی نیست. یه بار داریم نقدش میکنیم، اشکال برش میگیریم، فعلا تو مقام اشکال گرفتن نیستم، فعلا تو مقام اینکه این تو ذهنش چی میگذشته بفهمیم اول بعد اشکال بگیریم. اون که گیر میکنه از این طرف به نومن نمیتونه وجود و عدم رو صدق بده، از این طرف هم نمیتونه ممکنه نومن بشه. نومن توی فضای معرفتی کان چیکار میکنه؟ یا به تعبیر دیگه جامعه توی تلقیاش، یعنی جامعه هیچی نیست. پس شما چرا جامعه شناسی بحث میکنید؟ یا چرا خودتون جامعه شناسی میدید؟ برگر لاک من جامعه شناسن دیگه، یعنی هیچ که نمیخواید بحث بکنید، در امر برساخت بحث میکنید. اون نکته که به ذهن من میرسه توی فضای کانت هم این هست. اینا یه تلقی دارن، بعد خود میگن کاسموس اگه اشتباه نکنم، میگن تعبیر میکنن، میگن جهان یه توده آشوبناکه، ترجمهش توده آشوبناک کردن، که این واقعیت که شما دارید میگید این توده آشوبناک، من فکر کردم تو اون جزده رو میدن توضیحش اومده. به نظر نمیسید بهترین معنا برای اینکه این مراد اینا رو برسونیم، بهترین لفظی که ما آشنیم باش، چیز شبیه مادت المواد، مدت مواد توی ارسطو. ببین هم میخوام رفت رو بگم که این دردان خیلی معنای اون رو به ما نزدیک میکنه. مدت مواد چیه؟ یه واقعیتیه که فعلیت هم انه و لا فعلیت هم، پس هیچی نیست؟ نه یه چیزی هست. یعنی چی؟ میخوام بگن آقا هر گونه فعلیتی، هر گونه تعیینی، هر گونه چیزی روش بذاری این نیست. ببین جمعا نکتا وجود امر واقعی متعین. از یه طرف این واقعیت تو فضای وجوده، نه تو فضای تبایی مادت المواد، ماهیت نیست. ماهیت من حیثیت مادت المواد یه امر عینیه، در حالی که عینیه گویی تعین پیدا نکرده، گویی این بستر همه تعیناته. یعنی گویی ما میریم روش. اما تو فضای ارسطویی شما یه مادت المواد دارید، یه صور دارید، یه ماه با صور دارید، درسته؟ یعنی فاعل کاری که خدا میکنه صورت به ماده میده. صورت ها معلومه دیگه، اینا رو که میدونید دیگه ها، ما صورت ها داریم، ماده داریم و فاعل صورت رو به ماده میده. خب گویی اینا میخوان بگن آقا جون همین جوره، ماده المواد داریم، صورت رو بگش بذارید اعتبارات ما، واه با صبر هم بشه انسان. یعنی گویی یه فضای آشفته هست، یه فضای آشوبناک، یک فضایی که هیچی معلوم نیست چی به چیه، نامتعین ما. اما نامتعین نه معنی عینیت نداره ها، واقعیت ممتاز نداره، به معنی اینکه یعنی اینجا نامتعین باید به کلمه شناخت تقلی بره، به شناخت. یعنی گویی ذهن ما به این تعین شناختی میده و بعد ما با ذهن خودمون هی میایم اینو قالبش میگیریم. توی فضای کانت خیلی واضحه. ببین دیتای حسی از خارج چیزی میاد، ذهن شما روی صورت بندی میکنه، وقتی صورت بندی کرد حالا میشه مثلا اصل، حالا میشه که آتش علت گرماست، حالا میشه انواع مطالبی که ما میفهمیم. اما این آتش علت گرماست نمیخواد بگه که من توی ذهن خودم سر میبرم و در آتش حرفی نمیزنم. اصرار داره کانت بر امر خارجی بیاد اثر بذاره. اون موقع که من خوندم و فهمیدم، به نظرم اینا دارن توی نفق تغییر میکنن، نمیخوان بگن جامعه هیچی پوچی هیچی تموم شد، اما میخوان بگن این جامعه انقدر سیاله، انقدر آشوبناکه که شما هر چیزی میتونی روش سوار کنی. بستگی داره شما تو کدوم فرهنگ هستی، این فرهنگ این تعین روش سوار میکنه، اون یکی فرهنگ اون یکی تعین روش سوار، هر فرهنگی میاد تعین فرهنگی خودش رو بنی چه سوار میکنه. این اون نکته بود که من بلند ذهنیت اینو به نظر نمیاد.
عملاً ثمره ای
چه سمره؟ حالا میگم سمرش چیه؟ الان میگم سمرش سوال شما اینه، الان میگم سمرش چیه؟ در بار حلش کنیم چه سمره داره؟ اینجا نوشتم ببینید سمره خیلی مهمه این بحث که فعلا توی این بحث داره چیز میکنه این است که آیا ما توی فضای جامعه یا کل واقعیت کسی که واقعیته شناخت واقع داریم یا نه؟ سوال هستی؟ اگه شما قاضی یه وقت فضای دیلتای اومد دیلتای اومد گفته چه علوم طبیعی داریم و تو علوم طبیعی شناخت واقع داریم، اما تو علوم انسانی همواره ما معنا میدهیم، ما معنا میدهیم یعنی هیچ امر واقعی به معنای جهان شمول، به معنای که اگه من گفتم واقعیه شما هم بگین واقعیه، به همه واقعا بگن این واقعیه، نه اینکه هر کسی بحثات خودش رو تعریف کرده باشه، به معنا نداریم. من برادرم ثمره مهم نزا اینه، اگر شما گفتید که نه اینا صرفاً برساختای ماست و برساختان هم توی فرهنگ ها داره رقم بخوره، فرهنگ ها هم کاملاً به خصلت های فیزیکی شیمیایی تغییر میکنه، یعنی هیچ امر ثابتی نیست. ببینید اون جریانی که در واقع کانت گفت و نو کانتی ها چه بلای سر کانت آوردن، ببینید توی کانت شما یه نومن داری، یه که این فاعل شناسا مقولات ذهنی خودش رو بر نومنی که از خارج میاد اعمال میکنه، بعد از اعمال یعنی تصرف کردن تو این نومنه حالا میشه مدرکش، مدرک بذات نداره، مدرک بذاتش همینه که تصرف شده، برای امر غیر تصرف شده در اختیار نداره. و نوکاندیا چی گفتن؟ فرق کانت و نوکاندیا اینه، کانت این ذهن رو تو همه انسان ها ثابت میدونست، نو کانتیا گفتن نه آقا جون از این جامعه به اون جامعه ذهن ها متفاوته، برای این مقولاتی که کانت گفته مقولات خودشه، ولی شما مقولات جامعه کانتیه، میری شما تو جامعه بودایی، مثالی که میزنن میری تو جامعه بودایی میبینن مثلا کی گفته اصلا وجود آدم، وجود آدم تو ذهن ما در مقابل همه تو ذهن اونو با هم دیگه است، مثلا ادعای که کرده، یعنی این مقولاتی که تو این فرهنگ رقم خورده اینه، تو اینکه فرهنگ رقم خورده اینه، تو اینکه فرهنگ رقم خورده اینه، هر کسی مقولات خودش رو واقع اعمال میکنه، برای همین عالم رو متفاوت میفهمن، عالم رو متفاوت تحلیل میکنن و معنیش اینه که متفاوت میفهمن، واقعیتی هم هست که گفت واقعیت رو میخواد بگن واقعیت برساخته، یعنی هر چی که شما میفهمین واقعیت همون چه داریم میفهمین، واقعیتی جدا از فهم شما نداریم، چون ذهن ما جز با برساخت کردن نمیشناسه واقعیت رو. خب ما هم متنوع برساخت میکنیم، برای همین میفته تو بازای نسبی گرایی، میفته تو لوازمی که مطرح کرد.
این نقضه
شما چقدر بود؟ نقضش بود، شهرش بود فعلا.
شما سمری نداشتی؟ سمری رفتره کسی که خواهرش
باید بشه
من که
دیاش بکنی
که
پس
کنه، بالاخره این چیزی که داره چیز میشه
در من میفهمم رو من ساختم. بله نه، این سمره، این سمره نه، سمرش این است شما این قول رو قبول کنی یا نکنی چه سمری داره، فکر نمی‌کنی دیگه. یعنی نه، نزاع ما با اینا ثمره داره یا نه؟
نه
مثلا فکر من شما ثمره نیست. این رو قائل باشن نه مهم نیست. نه بله به این معنا، یعنی شما قائل به توده آشوب داک باشی یا نباشی عملا تو فضای نسبی‌گرایی میفته. اگه من شما بله همینه. منتها نکته اینه. بخوام بگم این فرق داره. یه بار شما بهش نسبت دیدی که تو به این قائل نیستی. گفت اول بفهم. یه وقتی الان نه تو ذهنت چون این قائلن. یعنی نمیخواد بگن ایدئالیست هیچ و پوچی. اما با این حرف مشکلشون حل نمیشه. اگه اینو بخواید قبول داره، یعنی مشکل همچنان باقیه، نسبی گرایی همچنان مستقر میشه. اینو که من کاملا قبول دارم. خب
این صحبت پس شد هم تلقی‌ها و مقولاتی که فرهنگ‌های
مختلف. بله بله، همین فرهنگ‌های مختلف، جوامع مختلف، انسان‌های مختلف، سور این البته صورت رو من گفتم، اینا نگفتن، من دارم تشبیه می‌کنم به اون ادبیات که معلوم بشه. خب حالا تا اینجا حرف اینها، حالا ما چی؟ موضع خودمون چی؟ خواست اول هر کنه جا بیفته، حالا بریم سراغ موضع خودمون. ما میتونیم حرف رو ردش کنیم یا نه؟ ببینید من گفتم توی یه مقدار توی یاد داشته همون بحث جزبه که دارم خود نست شما هستی بذارم خواهم اضافه کنم. اونجا که توی جزبه هست رفتم سراغ اینه که قائلن به مطلق واقعیت برساخته است. دو جور دلیل رد آورده، یه دلیل فلسفی همون که برمیگرده به تناقض، یعنی خودش خودش رو رد میکنه، گفتم دیگه توضیح نمیدم. یه جورم دلیل تجربی آوردم، حالا دلیل تجربی هم نمیدونم چقدر چیز باشه، ولی لااقل دیفاز است که اگر شما واقعیت مطلق هم برساخته بدونید، شما قبل از انسان عالمی قبول دارید، قبل از که انسان وارد، شما میخوام داروینی هستید، معتقدید انسان از یه زمانی وارد عالم شد، خب قبل از که آدم وارد عالم بشه این تمایز حیوانات بود یا نبود، چیزی تو عالم بود یا نبود، یعنی مثلا شما این میگید تو داروینیستی رخ داد یا نمیگید این رو، در واقع میخوام بگم شما به لحاظ درک عمومیتون نمیتونید اینجور برساختگرا بشید، ولی که حالا ممکنه بگن آره اینم میگیم مثلا نمیدونیم چی بود، مثلا دارن قبول، ممکنه بری سراغ بحث اینا رو بگن، ولی میخوام یه درک وجدانی دارم میذارم که همه میدونن اگه انسان رو زمین نباشه اینجوری نیست که دیگه شیر با مثلا درخت فرقی نکنه، این نیست که حتما محبت تو جهان باشید تا شیر با درخت فرق کنه، این نمیدونم، حالا دلیل تجربی مانندم گفتم که برگردونم وجدانیات. اما مسئله اصلی بحث من، گفتم میخوام برم سراغ واقعیت اجتماعی، بحث سر جامعه بود دیگه، توی جامعه و واقعیت اجتماعی من دو جور بحث داشتم توی همون جزوه، نفکر کنم یکیش اومده، یکیش که نیومده، اول میگم این از آقای مصباح گرفتم که احتمالاً گفتم توی مقاله من اصالت فرد و جامعه مقایسه به دیدگاه مصباح آقای مطهری نوشتم دیدگاه مصباح توسط خود آقای مصباح رد میشه، آقای مصباح یه استدلالی میاره، اون استدلال به درد بحثای ما میخوره، ایشون اونجا که میخواد بگه که اصالت ندارد جامعه، میگه در چه صورتی جامعه اصالت، ما میتونیم ملتزم بشیم که جامعه اصالت داره، اصالت هم اینجا برای هم واقعیتی که ما داریم میگیم، ایشون میگه در صورتی که ما بتونیم اثبات کنیم که جامعه شناسی چیز غیر از روان شناسی اجتماعیه، روان شناسی اجتماعی یعنی شما تحلیل میکنید تمام مسائل رو به فرد، اما فرد تو جامعه، یه بار این است که آیا آنچه که جامعه دار رخ میده مجموع جمع جبری کارهای ما هاست؟ نه نه، خود جامعه از خودش یه واقعیت داره که اینها نمیشه، اصلا معلومه، ببینید جمع جبری، میخوام گاهی وقتا جمع جبری اثر اضافه داره، اما همون جمع جبریه، مثال واضح اثر اضافه اینه که مثلا اگر مثلا یه مثال که چی میگم، یه مثلا تنه درخت در نظر بگیرید خیلی سنگین، من به تنهایی برن نمیتونم بلندش کنم، شما به تنهایی برید دیگه بلند کنید، همون با هم میتونیم بلند کنیم، اما اینکه همون میتونیم بلند کنیم از جنس جمع جبریه، یعنی من چند واحد نیرو میتونم اعمال کنم، شما چند واحد، یکی چند واحد، اینکه این مقدار تعدادش که زد بالاتر، الان درخت بلند میشه، اما درخت بلند شد چیزی واقعیت اضافی نمیاد تو این بحث، بگیم مثلا نیروی ما در همدیگه ضرب شد دوباره برابر شد مثلا، اما اگه نه نیروهای ما در همدیگه ضرب بشه، مثلا جمع نیروهای ما مثلا بشه مثلا 100 توان 500 کیلو، بعد ما بتونیم 1000 کیلو بلند کنیم، وقتی چه واقعیت جدید درست منظور برسونم، یعنی جمع جبری رو بگیرید، آقای مثلا اونجا میگه که آنیو اگر ما کسی بیاد نشون بده که جامعه شناسی یعنی نشون بده جامعه اثری دارد که مجموع اثر افراد نیست، اون اثبات میشود که جامعه شناسی یعنی جامعه اصالت دارد، وقت جامعه هست، من گفتم چون خود که الان یادم نیست، چون خیلی 83 دفعه کنم مقاله رو نوشتم، من الان 97 ها 14 سال قبل جوانیم، الان یادم نیستی چی بود، ولی یادمه تو خود کتابش این اول کتاب میگه من شروع کردم رد کردم، بعد بس اواخر کتاب وارد بحثی مختلف میشه، یه جایی یادم نیست به چه مناسبتی بحث میکنه، بعد یه موضوعی رو میگه، بعد که این موضوع توسط روانشناسی اجتماعی قابل اثبات نیست، ولی فقط بعد تو جامعه شناسی بحث بشه، که بعد تو این مقاله هم گفتن یا که خودشون نشون داد رد خودش رو، این یه مدل رد. الان بعد بشن فکر کنم آهان چیه پیدا چیه دیروز فکر چی؟ عنوانش رو باشم اصالت فرد یا اصالت جامعه یا اصالت هر دو، یا اصالت فرد اصالت جامعه یا اصالت هر دو، بعد مقایسه بین دیدگاه آیت الله مصباح و شهید مطهری، تو سایت خودم این دو تا کلمه اصالت فرد اصالت جامعه سوزنچی رو لینک تو گوگل برات میگم، شاهد دلیلی که آوردم برای این مدل که روانشناسی اجتماعی هست این بحثی که توی این اواخر این بحث آخرها من چند تا نقل کردم که مثلا اینا وقتی من میگن که نهادها ذخیره معرفتی دارن غیر از ذخیره معرفتی تک تک افراد، برای این گاهی وقتا این نهادی شکل میگیره هیچ کس نیست که همه قوانینشو بدونه و این نیست که مجموعه افراد همه قوانین رو بدونن، بلکه دانشگاه یه اختزاعاتی دارن که این اختزاعات رو لزوما توی جمع ثبت نشده، اون مثال ها یادتون هست یا نه توی این بحث این تئوری ها یک دو اینجور مثال ها آوردیم که اینا قائلا یه چیزی هست که دیگه این غیر از تک تک افراده، اون میتونه مثالی باشه برای این فرمایش های مصباح. خب یه دلیل ما این شد که اگه ما بتونیم ارزهای نشون بدیم که تو این ارزها واقعیت اجتماعی اثر میگذارد ولی اثرش بر نمیگرده به تک تک افراد یا جمعی جبری افراد، اونجا اثبات میشه. یه نکته هم یادم رفت بگم، من خودم با اینکه اینو کلی بحث واقعیت رو جدا کردم، به نظر خودم میرسه که جامعه از جنس وجوده، یعنی نه از جنس اوثر وجود، یعنی امر متعین زی اثره. اگه بخوام این تعریف بکنم، مثلا فقط خواستم بگم اونم ممکنه کسی بگه نه وجود نیست اما در حال واقعیت داشتنش بدون دفاع کنه، این فقط این گفت چی؟ هر جامعه غیر از اون یکی جامعه است، یعنی ما میگیم جامعه ایرانی میفهمیم
هر کلیه طبیعی
است. نه 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 فرد داره. ببینید یا اگه شما این دارید خود جامعه دارم میگم شما خود جامعه، بله خود جامعه به کلیه جدیز تباییه، اما که داریم میگیم جامعه واقعیت داره، منظور اینکه جامعه ایران واقعیت داره، جامعه یعنی آیا اینکه آیا هر جامعه عذاب میشود، آیا این جوابی است که آیا متعریدم زیاد بحث کردن دیگه، آیا جامعه ها فراز و فرود دارن، آیا زندگی دارن، اینا همش اوصاف فرده.
شما کلیه
انسان نه کلیه انسان زندگی نداره، نمیمیره، نه اصلا نه زندگی داره نه میمیره، کلی زندگی و مرگ نداره، کلی ثابت، کل طبیعت منظورم ها، طبیعت انسان میتونه با طبیعت موت مقایسه بشه اما طبیعت انسان نمیمیره، زندگی نمیکنه، خواب نداره، اینا اوصاف فرده، اوصاف شخصه.
اینا میشه
تعیین، بله دیگه بله اوصاف شخص
کجاست
اجازه آثار تعیین همون اثرها، این اثرها مال نه این اثرها مال شخص اثر داره.
ببین پس تعیینتون اشتباهه، من یه چیز پس غیر متعین نمیتونم
اثر مثال بزنید
در یکی شما میگید دیگه.
خب غیر متعین که اثر داشته باشه بگید
اگر اثر مال تعیین
باشه، غیر متعین که اثر داشته باشه مثال بزنید ببینم چی.
پس اگه
حتما این میپذیرید اصلاح بفرمایید، امر واقعی زی اثر متعین
شده چه؟
آها میگید این دوتا لازم ملزومه؟ بله 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 ظاهرا لازم ملزومه، دو حیثه. الان تو ذهن خود آمد باید بگنم، ما میتونیم متعین پیدا کنیم زی اثر نباشه
یا زی اثر
باشه متعین نباشه، اما معناشون فرق داره. خب این مهمه، یعنی به لحاظ واقعی هر متعینی ممکنه زی اثر باشه، هر زی اثر متعین، اما معنای متعین غیر از معنی زی اثره، یعنی هر ممکن وجودی معلوله.
ولی شما الان تعیین رو اثر معنی الان
نه
چند لحظه
نه نه الان مثال هایی زدن، نه مثال شما متعین بودن یعنی این شخص غیر از این شخصه، اما شما تو کلی شخص ندارید، صرف تقایر رو نمیخوام بگم. ببین طبیعت انسان غیر از طبیعت مثلا حیوانه، این معناش این نیست که شخص من غیر از مفهوم شخص تشخص متعین منظورم اینه، شما نمیگید این طبیعت انسان شخص داره،
خود تشخص
اثر نهفته است میگید شما. حالا باید فکر کنم اثر نهفته قبول دارم لازم و ملزوم هستش، یعنی ممکن هر ممکن وجودی معلوله، هر ممکن وجودی معلوله و هر معلولی هم ممکن وجوده، اما معنای امکان وجود غیر از معنای معلولیته، ولی که شما برید دقت های فلسفی بکنید ببینید خیلی به هم داره برمیگرده. ما میگم الان به شما میگم متشخصه یه چیزی میفهمید، میگم زی اثر چیز دیگه میفهمید، حرف من اینه، ولی که شما بگید هر متشخص زی اثره، الان نمیتونم حکم کنم، الان گفتم هر چی دارم فکر میکنم به نظرم نمیاد جای دو تا از هم متمایز باشه، اما معناشو که متمایزه، یعنی میفهمیم متشخص چیه زی اثر چیه. خب
جامعه
زی اثره کجا تعیین داره؟ تعیینش کجاست؟ تعیین منظور جامعه ایرانی، جامعه
آمریکایی.
چه نوعیه؟ چه نوعیه؟ چطور بحث می‌کنی؟ شما گفتید تو مجردی، نه تو مجرد کلمه مجردی، کلمه بی در بیگر همچین ریختین جوش. اما اول بدونید که از جنس وجود واقعیتی که زی اثره معیناً شخصه. منظورم اینه. اما حالا ببین ما ممکن گفتم چیز کنیم، هی ما توی افق اون مثال گفتم برای شما، نه سلول و خودمون گفتم برای شما مثالو. ببینید شما که الان جلوی منسی چقدر سلول داری تو بدنت؟ میلیارد. خب حالا برو تو افق اون سلولا بشین، این سلولی که الان مثلا توی کلیه من هست، یه تعداد دیگه سلول دور و برشه، با کلیه یه دست سلول میزنن، این خونا رو میان اجلشون رد میشن میرن. یعنی نکته اینه، حالا شب این سلول موجود زنده است دیگه، وقتی موجود زنده است یعنی من داره، که این منش در کنار اون یکی من هست در کنار اون. حالا این سلولا با هم دیگه میگن آقا یه کسی هست به اسم سوزنچی، مثلا میگن اون موجود انتزاییه یا واقعیه، اگه واقعیه چه جور واقعیتیه؟ یه واقعیتی مثل کلیه. ببین میخوام سطوح مختلف فقط بخوام بگم، این به نظر من مثال بحث دادن این کتاب چه مثال خوبه به نظر خودم. ببین یعنی که یه بار شو تو افق سلول بشینی، از نظر سلول من سوزنچی انتزاییه، تو افق من که میشینی اون سلول میشه انتزایی، در حالی که واقعا ما هم به این میتونیم بگیم من تشخص وجودی هستم، هم او تشخص این تشخص که داره هویتی داره غیر از هویت بغل دستیش نداره. آیا اون سلول هویتی غیر از سلول بغل دست، سلول هویت سلوله غیر از هویت سلول بغل دستیش نیست؟ میکروبا، میکروبایی که تو بدن ما هست یکی یکی بشه این کوچیکا نظر بگیر، میدونی که هویت میکروب که هویت من نیست، اما گلبول قرمز گلبول سفید که میره با این میکروب میجنگه، این گلبوله یه هویت داره غیر از اون یکی، و این گلبوله بمیره من زندم، در اینا عمرش هم هست. گاهی وقتا من میمیرم سلولای موم حالا حالا زنده بخوام اینه، اما در مجموع این سلول های من با من یه نسبت خیلی شدیدی دارن. اما این که ما همه حرف هم اینه تو کدوم موقف بایستادیم داریم واقعیت رو بینیم، شما تو این موقف بایستی همه این را واقعیت مشخص زی اثر مستقل از اون یکی داره، یک نفره برای خودش در کنار این یکی نفر ولی که زیر عنوان کلی قرار میگیره. اما اون منظر که داریم حرف میزنیم، حالا فوقش این مولکولا بتونن، این سلولا بتونن بفهمن که خون غیر از کبده تو اون افق تحلیل کنه، اما بخواد بفهمه یه چیز هست مثل سوزنچی که خون و کبد و همه اینا ذیل اونه، کلی مصیبت برده کشه. من نقطه میره به همین معنا یه با ما میتونیم به همین یک گفته فعلا دارم منظور رو منتقل میکنم، میگم واقعیت یعنی خیلی فرمتر با طبیعه هست، مثل ماها که وجود داریم تشخص داریم زی اثریم، اما هر وجود متشخص زی اثر اینجوری نیست که باید در کنار من باشه یا یه کلونی ما باشه، یه جورهای دیگری هم تو عالم هست. نکته من همین گفتم این به تو فضای روایات مفهوم شجره توبا و بعد مفهوم شجره خبیثه، بعد اینکه شجره توبا تو هر خونه مؤمن یه شاخه است، اینا هم به نظرم یه مقدار اشاره به اینجوری چیزا میتونه باشه، حالا نمیخوام حتما اصلا ولی میتونه باشه که یک واقعی یه درخته، نه اینکه ببین یه درخت تک تک سازه‌هاش تک تک برگ‌هاش تک تک برگ‌ها واقعا متکثرن، در اینا همش وابسته به یک درختن، اما وابستگی میشه جور ما سریم این جزء و کل، تو جزء و کل، حالا وقتی جزء و کل گفتی درخت کله، اون کله که دیگه هیچ هویت نداره، در میگم درخت یک موجوده، برای من گفتم موجود زنده مثال دارم میزنم، نگفتم جزء، ما جزء و کل اینجوری میبینیم، میگیم جزء کله، این کل هم مجموع اینا خلا غیر، حالا اینه که نه ولا غیر نیست، یه چیز دیگر هم داره. خب این فقط فعلا گفتم دیگه من دارم وردی فعلا دارم فقط چطور من چک
ترکیبش ترکیب حقیقی
خود کلمه ترکیب حقیقی چند تا معنا داره، یعنی ما جوهای مختلف کلمه ترکیب حقیقی به کار می‌بریم که واقعا اینا مثل هم نیستن، ولی به یه معنا ترکیب حقیقیه. اما آی مثلا ما ترکیب حقیقی داریم که بعد از ترکیب اجزا نمی‌مونند، مثلا یک اکسیژن و هیدروژن وقتی ترکیب میشن دیگه اکسیژن و هیدروژن نداره، فقط آب دارید. ترکیب حقیقی داریم که بعد از ترکیب تجزیه میشه دیگه، اما وقتی که آب دیگه اکسیژن هیدروژن نیست.
چرا؟ اگه نیست چطور تجزیه میشه؟
نه الان که آب هویت آبیت داره، مایع گاز نیست.
مثلا این مثال دیگه خود میزنیم دیگه، مثلا اجزا سلول ما خب همین وقتی الان وقتی این شد این شد یعنی دیگه اون سلول ها نیست.
بخواه فهم کنم برزادا به این موجود زنده آوردن مثال دارم، ببین توی موجود زنده هویت باقی مونه، هویت دیگر هم پیدا میشه توی برای ترکیب آب. این همین دارم ببین شما میگی اکسیژن یه ویژگی هایی داره، هیدروژن یه ویژگی دیگه داره، آب یه ویژگی سوم داره، نه اکسیژن نه هیدروژن، و اصلا کاملا یه پدیده متفاوته.
مثال نمک بهتره
که کلورفیل رو میکشه، مثلا هر ترکیب شیمیایی بدین مثلا من پیاده میشه روش.
یعنی تو ترکیبشی. اما یا مثلا جزء انواع ترکیب عقیقی داریم، بشه برید تو فضا خواب فیزیک، یا شما میگه آدون آب و جوهر ترکیب شد، اکسیژن و هیدروژن ترکیب شد، آب و سنگ ترکیب شد. تو آب و سنگ تمایز خیلی واضحه. آب و شکر، مثلا فکر آب و شکر آدم میفهمه که با اکسیژن هیدروژن فرق داره، با آب و سنگ فرق داره. کدومش حقیقی کدوم غیر حقیقی؟ اونم این گفتم کلمه ترکیب عقیقی اینجا دوره خودش مشترک لفظیه. یعنی منظورمو تو چه بستری تو چه فضایی؟
اون یه اثری داره که غیر از اثر اجزاست. یه اثری داره که غیر از
میخوام بگم گاهی وقتا اثر علاوه داره، گاهی وقتا اثر غیر داره. اینو من فهم دارم. گاهی وقتا اون دو تا اثر هست، اثر سومی هم پیدا میشه.
چی؟ ببینید
اساساً
اساسی که
ترکیب
اثری به وجود میاد غیر از
میدونم این کلمه شامل غیر رو تو دو معنا به کار بردن لااقل بیشتر از اینه. یه بار دیگه علاوه بر اون دوتا یه چیز دیگه، اینم غیره. یه بار این است که اون دوتا رفت نابود شد و کلا چیز دیگه، اینم چه غیره.
حالا با اون دوتاش کار نداره، ولی اون چیز
دو حالت دیگه
اینه که اون سومی است، این سومی غیر از اون دوتاست.
این گسته
اون دوتا هست یا نیست؟
خب
اساس ترکیب حقیقی اینه، چون جامعه هم همینه.
بله، این که گفتم دیگه زی اثر مستقل از استدلال همین بود. جامعه یه کاری میکنه غیر از تک تک افراد.
چیه
کجا؟ مثالش مثلا این که یه جامعه میمیره، یک جامعه زندگی میکنه، یک جامعه این رو رقم میزنه. بعدو که افرادی در مقابل
مثالای چی بگم براتون؟ مثالای
این حرفا شاید متعلق به قرآن استناد میکنن.
خب حالا قرآن فعلا شما قرآن قبول داری یا نه؟
چون
تفسیرش هست که
قبول داره،
ولی یه طور تفسیر میشه. نه همون اطلاع آقای مصباح که داره تحریف میکنه تو همون تحریف همین اشکال هست. یعنی وقتی که میگه که آقا جون این آقای مصباح میگه تو اصالت حقیقی اصالت حقوقی، میگه من اصالت حقوقی رو قبول دارم. اصالت حقوقی یعنی چی؟ یعنی این یه حقی دارد که او نداره. حق دارد یعنی چی؟ حق رو به چی نسبت دادی؟ یعنی تو همون مثالی آقای مصباح نخوندید نخوندید جان احتمالاً اونجا که داره تحلیل میکنه میگه آقا جون ما یه اثرات حقیقی داره بحث کنم، نه اثرات حقوقی. من میگم همون که اثرات حقوقی شو به تو حرف بده. اثرات حقوقی یعنی چی؟ یعنی که این حق دارن اما واقعیت ندارن. اثرات
حقوقی
میدونم به اعتبار تعلق میگیره.
جامعه میذاره این درش رو میدونم. اصلا اینجوری بحث نکردید. اول اقسام اصالت رو بحث کردید. ما یه اصالت فلسفی داریم. اصالت حقوقی یه اصالت اجتماعی داریم. بحث اجتماعی نه
قبول نمی‌کنه
اصالت جامعه رو. اونا اونجا معنا بر اصالت حقوقی یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا یه حقی هست که بگیم این مقدر بر اینه، این حق مقدر بر اینه، نه اینکه جامعه رو اصالت حقوقی قائل باشه.
چرا؟ میگه اینو مفصل جا میگه. حالا رفتیم نقد و بحث ایشون. حالا حالا اون بحث رو فعلا سرکنازر کنیم. من گفتم اون من به نظرم میاد اونجا. حالا اون مورد هم تو مقاله باید نگاه کنید. در واقع خودشون تصریح میکنه. حالا موردش نرسیدم نگاه کنم.
خب
چی؟
بحث
تعلیم اجتماعی
جامعه ایران، جامعه آمریکایی،
مجموعه
افکار مردم جامعه ایران
یه چیزی بیشتر مجموعه است. دکتر بحث من اینه، ببینید اونجایی که زبان داره بقای خودش ادامه میده جدا از افراد، جدا از افراد یعنی چی؟ یعنی ببینید این زبانه هست، زبانشناسای خود این زبان میان تحلیل میکنن این زبان چه معنایی داره. یه افقی داره پیدا میشه تو تک تک افراد نیست. حالا مثال خوب همون تو ذهنم نیست، اگه مثال یاد آمد میگم بهتون که مثال هایی چیز هست. ولی این مثلا تو فضای قرآنی این حالا آیه مثلا توجیه میکنه، توجیه بگید سر میرسی یا نه که هر امتی به امامش خونده میشه، بعد هر امتی جهنم میره. میدونید نقطه اصلی بحث به نظرم اینه، اگر شما این تمایز مرحله رو بپذیرید که ما هم سلول موجوده موجود زنده ها، هم من موجود زنده هم. و اگه این مقدمه رو زمینه کنیم که هر کسی وقتی کلون الی راجعون الی الله المسیر در مورد فقط انسان میگیم، در مورد همه موجودات داریم میگیم، هم این به سمت خدا میره هم من به سمت خدا میرم، هم این به جایی میرسه هم من به جایی میرسم. نکتش اینه، این معناش این نیستش که اگر پس من به جای رسن به جای نمیرسه. تمام از اشتاله های نسبا این هست به نظرم، این هست که نمیتونی این دو رو با هم تضابط کنی. میگه اگر ما، یعنی این وقت به ما هم سخته، قیامت خیلی سخته، به نظر میگن نکتش اینه، هم فرد ها تک تک عذاب میشن، هم جوامع تک تک عذاب میشن.
اما عذاب جوامع غیر عذاب فرده، ولی که با هم تلازم دارن، داره که با هم بدرستان دارن.
مثل استدلال ابن اسکانیاره، این دو جاهایی که شما عنوان واحد میگیم واسه افراد میسن میشه جامعه، همه تمام آیاتش زمانی که هست نمایل جمع، یعنی افراد رو جمع حساب کرده، تک تک حساب کرده، اینطوری شو فقط یه
کل دو امتن تود آقلا کتاب های کجا شمی؟
نه میگم توی چیز استدلالی که میکنه تو ادامهش اینا هستش.
نه دیگه اینا اگه این بود که استدلال نشد، کلی آیه مفرد هم داریم نسبت بهش، کل امتن، امتن تود آ نه تود اونه. خب میدونم که ایشون بگه لفظش جمعه دیگه، خب معلوم جامعه جمعیت داره توش، این که واضحه پیمان این جامعه جمعی است،
جامعه از
جمعیت
تشکیل شده.
خب باشه تشکیل، من خواهم من از یه عالم سلول تشکیل شدم، اما این دلیل نمیشه که منی نباشم غیر از سلول ها. من الان مثلا این مثالا رو در حال مثال آوردم، همین دارم میگم، میخوام الان شما از منظر سلول ها در مورد من حرف بزنید. آقا هر کاری من دارم میکنم حرکت این سلول هاست، اثری داره یا نه؟ صحبت اینه، من فکر حالا فعلا منظور منتقل شد، حالا قبول و ردش بحث دیگری. ببینید نکته این بود، یک روش بحث این بود از این روش بریم جلو برای اثبات واقعیت، یه روش دیگر رو من خودم یک کاملا من درآوردیه، اینو از کجا درآوردم؟ به قول چی از مهندسی معکوس، کلمه مهندسی معکوس هم یاد گرفتم، مهندسی معکوس افکار فردی ها. ببینید یا کنی سیر جریان های این جامعه شناسی خودش یه نقطه قشنگ دستا میده، اونم این که یعنی من این از خود جریان جامعه شناسی، اول وحدتگرا بودن بعد تکثرگرا شدن. من یه برگشتی کردم از این تکثرگرایی فعلی به وحدتگرایی. ببین ما دغدغمون یه جور وحدتگرایی است، من گفتم دیگه تو وقتی استگرایی نیافتیم یه جور امر واحد، رفتم ببینم آقا اینا که وحدتگرا بودن واقعیت چجور میدیدن و ما میتونیم واقعیت رو اونجوری برگردیم، چه نکته تو حرفشون بود؟ وحدتگرایشون کی بود؟ جریان تکاملگراست. از این تو آنتروپولوژی مثلا اولین جریان آنتروپولوژی انسان شناسی جریان تکاملگراست. جریان تکاملگرا حرفش این است که جوامع اون سیر داروینی که شروع شده تو انسان ادامه پیدا میکنه. نتیجه می شود؟ نتیجه شد انسان اروپایی برترین انسان است، همون گونه که انسان از میمون برتر است. شما تو این سیر که داره میره بالاتر، همواره این موجود بالاتر حق میده به خودش که موجود پایین تر رو استثمار کنه، از بهره کشی کنه. یعنی همین الان ما انسان ها اسب، گوساله، نمیدونم گوستن، اینها رو همه رو استثمار میکنه برای خودمون. چرا؟ تو تلقی اینا چون ما موجود برتری. تو همین فضا اینا میگن انسان اروپایی انسان برتره و انسان آفریقایی و انسان پایینتر اینا انسان های عقب افتادن، عقب کلمه عقب مانه هم یه شروع شد دیگه. و تو این فضا هم گفتن بتونین باقی وحش های انسانی هم داشتن تو دبینا، که باقی وحش هم داشتن، اینا انسان دیگه هم داشتن. خب نکتهش چی بود؟ بعدی آمدن گفتن آقا بی خود میگید، یعنی خود تو فضای آنتروپولوژی گفتن نه آجا واقعا تنوع فرهنگی داریم، یعنی این چون تنوع فرهنگی داریم برای همین وحدتگرای باطله. من نکتم اینجاست، بریم سراغ اینایی که داشتن وحدتگرا بودن، اینا چجوری به امر واحد واقعی رسیده بودن که میگفتن این بالاتر از اونه؟ حرف معلومه؟ یعنی وقتی ببین شما وقتی که میگید این انسان ها بالاتر از اونن به لحاظ زیست شناسی نه به لحاظ ارزش گذاری، حرف این بود دیگه. تو فضای تکامل داروینی شما به لحاظ شناخت امر عینی میگین بالاتر از اینه، شما میگه آقا میمون بالاتر است از مورچه، این امر عینیه، امر ارزشی نیست. حرف معلومه؟ خب حالا حرف این بود اینا چجوری رسیدن؟ نکته اصلیش این بود که اینها گویی غایت واحد نهایی داشتن ضابطه میشه برای واقعی بودن یه هویت. یعنی چی؟ یعنی اینها میگفتن آقا یه سیر طبیعی داری. ببین من جدی مثال بزنم، فضای تکامل گراها دارم میخوام میگم، میخوام این نکته درستی داشتن، توی نکته درستی یه جا اشتباه رفتن. ببینید شما میتونید بگید آقا دانه سیب آن است که سیب درخت سیب میشود و حقیقت این تو اینجا شکوفا میشود دفعه و این است. برای همین شما میتونی با ضابطه درخت سیب تا دانه سیب رو نقد کنی، بگی تو مسیر هستی یا تو مسیر نیستی، تو اومدی جلو اومدی عقب. یعنی شما وقتی یک وضای نهایی معین عینی دارید، یک غایت عینی دارید، میتونید با غایت عینیتون واقعیت دیگر رو بشناسانید، بشناسید به معنای درست و غلط، به معنی که در مسیر است در مسیر نیست. بس اون تو جامعه اینه دیگه، بخواییم جامعه میتونیم یه حکمی بزنیم قطعی روش حکم چه. خب این هم مشکلشون این بود که اصل ایده درست بود به نظر من، یعنی ایده تکامل گرایی، اشتباهش این بود که غایت رو گذاشتن تو فضای افق مادی، یعنی این غایت این موجوده تو افق غریزه تعریف شد، یعنی انسان به لحاظ غریزی معرفی شد و تو این ساعت تعریف شد و تو این ساعت واقعا این انسان اروپایی از انسان آفریقایی بالاتر نیست. اما اگه ما اومدیم گفتیم آقا جون انسان یه ساعت دیگه داره به اسم ساعت فطرت و اون ساعت تعین بخش واقعیت انسانه، با اون ضابطه میتونیم این رو هم تحلیل کنیم، بگیم آقا جون هر جامعه هر اعضاش فرد یادش دارم بعد جامعه. ببین الان ما تو نگاه ما میگیم آقا جون فرد نهایی عالم کیه؟ پیامبر اکرم. خب این فرد نهاییه، پس این شاخص هر فرد عالمه. برای همین اگه کسی بخواد بفهمیم انسان تک تک افراد تو مسیر انسان بودن هستن یا نیستن، با این شاخص میسنجیم. حالا اگر ما جامعه نهایی داشته باشیم، وجود جامعه نهایی نشون میده برای اینکه این جامعه واقعیتی دارد در قضای تمام جامعه های قبلی. مثلا منظورم برسونم، یعنی این جامعه که در نهایت جامعه ها وایساده و ما میگیم این جامعه واقعیه، همه جامعه به این، یعنی نهایت جامعه به اینجا ختم میشه، نهایت دانشی به دست سیب ختم میشه، نهایت این سیر به این ختم میشه، پس این واقعیت شاخص واقعیت دیگه است و همه واقعیت با اون سنجیده میشن و ما واقعیت عینی بالفعل داریم. این اون نکته بود که بزنه خودم رسید نمیدونم چرا اصلا میشه من تا اون نکته اصل بحثم اینه، بگم گیره نکته یکی بحثم کجاست. در واقع این از ارسطو کمک گرفتم، میگه ارسطو میاد با علیت قائی یه دسته از واقعیات عالم رو معرفی میکنه، با پیشگشتن علیت قائی نشون میده ما با، یعنی علیت فقط علیت فاعلی نیست، ببین با علیت فاعلی شما یه واقعیت میشناسی یا با علیت قائی واقعیت میشناسی. حرف این است که من دارم از این افق میگم اگر ما تو فضای دین داریم یه جامعه با نهایی داریم که این جامعه نهایت همه جوامعه، پس این یعنی واقعیت داره، یعنی جامعه اقتضای داره غیر از اقتضای فرد. شما بگید فرد نهایی عالم غیر از جامعه نهایی عالمه. اگه جامعه نهایی فقط مجموعه این افراد نهایی بود، اون وقت میشد که نه واقعا هیچ هویت مستقل نداره. بله
اگر ما نشون بدیم که یک فضای اعتباری یک هدف داشته باشه یا قایت داشته باشه، این حقصی شعار
قایت واقعی داشته باشه نرزی سالفه، قایت اعتباری مشکل نداره. بله همه حرف بگیم هستیم آیا این جامعه نهایی اعتباری یا واقعی، آیا این برساخته یا نه واقعا این نهایت جوامعه، واقعا این برترین. همه حرف کنم که تکامل گرا چه ذهنیت داشتن، دارم اونو استفاده میکنم. میگم اینا میگن چون یکی نهایت هست ما میتونیم بسنجیم، مسئله ما سنجشه دیگه. ببینیم آیا اینا در در یعنی اینها واقعی هم تا حد زیاد یا از واقعیت دارن فاصله میگیرن، معتبرن، حرفشون معتبره، واقعیتون معتبره یا فاصله گرفتن. من یه جوری آره. حالا یه نکته من اینجا اضافه کنم، چرا یک دو تا نکته ما تو جامعه داره که تفاوت جدی ایجاد می‌کنه بین ما و تکاملگراها. این تفاوت‌ها توی ذهنیت اینا نبوده که مشکل ایجاد می‌شده. اون تفاوت‌ها چیه؟ یکیش این که اینشان مهم‌ترینش این که اینم با از شهیدتری گرفتم، شهیدتری تفکیم می‌کنه بین اینا. تو فلسفه ما هیچ بحث نشده اینم بگم، و چون بحث نشده من ادبیات ندارم، یعنی زبان ندارم منتقل کنم، باید دست و پا دارم میزنم منظورم منتقل کنم، برای من شیطری استفاده میکنم، از فلسفه استفاده نمیکنم.
تو
قیاس خود دو تا جامعه با هم چه نیازی داریم که این جامعه مقایسه میکنی؟ مقایسه ما میتونه حکم کنه به بهتر و برتر تمام در آیمایی اگه شما گفتید نه من بهتر و برتر مطلقا ندارم، این من میگم دیگه. اما اگه شما جامعه نهایی داشتی میتونی به اینا بهتر و برتر کنی، میتونی که این جامعه بهتره با شاخص اون، این جامعه بدتره با شاخص اون. کار کردی یعنی چی؟
یعنی الان این جامعه به این روش عمل
کرد،
خود
تو سایت بدبخت شد. بدبخت شد یعنی چی؟ بدبخت شد داره قایت انگاران هست. اما اصلا کار کردن قایت انگاران، چون قایت رو حذفش کنید نمیدونی هیچ قضاوت داشته باشید. حالا این که گفتم از این متحدی گرفتم، مطلب سنگینه، خود من نمیدونم گیر فلسفی زیاد داره، ولی فقط منظور رو بگیرید بعد حالا بلازم استدلالش بحث بکنید. آیا متحدی بحث بسیار عالی داره؟ چی؟ الان میگم دیگه یه بحث بسیار عالی داره به اسم عنوانش بزرگی و بزرگواری روح. اینا توی کتاب آزادی معنوی شاب شده. یه گفتار هم از هر که میخونه بگید چیه این توضیح بازهاته، اما به نظر من خیلی نفت کلیدیه. تحلیل میکنه میگه آقا جون ما یه بزرگی داریم، یه بزرگ با مثال خیلی راحت بیان میشه. میگه شما نادر انسان خیلی بزرگیه در مقابل فلانیا که آدمای کوچیکین، همتشون کوچیکه، قدر رجل قدر همته. میشه معیار مرو همت، دیدم چند روز بحثش گفتم همت تنها ضابطه همت هم تنها ضابطه نیست، ولی همت یه ضابطه، فعلا به اون یه ضابطه بگید، اون تنها ضابطه ها. میگه آقا این همتش بزرگی، آدم خیلی بزرگیه، یه آدم خیلی کوچیکه. یه چیز دیگه داریم مثل بزرگواری رو. میگه آقا حضرت علی علیه السلام هم بزرگه هم بزرگواره. ببین بعد ما میتونیم جدا کنیم، مثلا میتونیم یا فلان آدمی که بقاله اینجوریه ولی هم مال حرام نمیخوره آدم بزرگواریه ولی خیلی بزرگ نیست، اما یا ببینی همون بقاله میگه خودم خیلی بزرگیه. الان معلومه این یه خودش یه عظمتی داره، فقط این نیستش که مال حرام نخوره، این میتونست رئیس جمهور بشه و رفت بقال شده. تونستم منظور برسونم؟ یعنی این دوتا رو میتونیم هم جدا کنیم. این موضوع تو فلسفه ملا صدر کجا خودش نشون میده؟ تو بحث جهنم ملا صدر میکنه، ولی باز بلاس فلسفی تبیینش نمیکنه، فقط حرفو میزنه. ملا صدر تو بحث جهنمی مشکلی داره. اون مشکلش این است که ما تو حرکت جوهری رو یه حرکت اشتدادی میبینیم. درسته؟ اگه حرکت جوهری تو حرکت اشتدادیه و همه ما انسان‌ها تو حرکت جوهری داریم عمل می‌کنیم، این حرکت جوهری داریم، پس اون کافری هم که میره کافر آخر مرگش با بچه کافر خیلی اشتداد وجودی پیدا کرده. بعد اگه این اشتداد وجودی پیدا کرده چجوری میره جهنم؟ جهنم اشتداد وجوده یا ضعف وجوده؟ بعد آخرش خود مولا صدرا میاد میگه آقا جون اشتباه نکنید، جهنم خودش هم اینجا فکر کنم همینجا بود که با خودش حمله میکنه. خود مولا صدرا یه جا به تبع ابن عربی عذاب جاویدان رو برای جهنمی ها منکر میشه، میگه که عذاب عذبه و عذاب شیرین و اینا. بعد یه جا فکر کنم این دومی است که این بحث رو میکنه، به شدت حمله میکنه به کسایی که منکر شدن، میگه این آدم احمق نفهم بیستواد فلان فلان شده. حالا من این رو گفتم ولی چند تا خوش میدام این فرشوشیه، میگه اینو فلسفه نخوندن تعقل نکردن، یه جوری میگه من نفهم هم لغمه خودش داری شده نه خودش داری. میگه خلاصه حرفش اینه، میگه آقا اصلا عذاب حتما عذابه، هیچ وقتم چیز نمیشه، خلوده هم اصلا خلوده. من این داره اگه خواستید رفرنسشو پیدا کنید، من این کتاب پرسپاسخ‌های دینی دارم ولی به دبیرستان و معلمی درسه نشم، اونجا اون موقع من در بیاد داشتم این حادثه رو دادم که اونجا اینو میگه اینجا اینو میگه. بعد حالا اینو میگه، میگه که اشتباه نکنید، مرتبه قیامت مرتبه شدت وجود بیشتر یک و اشخاص هم تو سیر دنیاویشون اشتداد وجودی پیدا میکنن، اما این اشتداد وجودی گاهی وقتا در جهت خیره گاهی در جهت شره. ببینید که گفتن تو فضای فلسفه اسلامی چالش شدید ایجاد میکنه، میگه شما وجود و مساوی خیر میدونستی، این بعدا مشکل میشه، ولی هیچ حرف نمیزنه این چه چاله اینجوریه، ولی گفتن الان میتونم راست میگه، واقعا یه اشتداد وجود داریم یه خیر و شر داریم و اینا لزوما به هم منطبق نیست. حالا گفتم اش دارم کمک میگیرم اینه
غضب
الهی هم غضب رو توضیح بدید.
غضب خیره
میتونم خیره، حالا خود اینا چی؟ اشتداد پیدا کردن یا نکردن؟ بستر اینا. حالا تونستم منظور برسونم، نکتم این بود، انسان چون یه اینجور موجودیه، اون وقت یه ثمره خیلی مهمی که این بحث پیدا میکنه اینه، حرکت تکامل گرایانه که ما قبل انسان سیر خطی داره. یعنی چه خطی؟ اینجوری، یعنی شما مثلا اینجا گیاهان رو داری، بعد دوزیستان رو داری، بعد آبزیان رو داری، بعد از آبزیان دوزیستان رو داری، بعدش حیوانات رو داری، آخر حیوانات پستاندار، یه سیر کاملا خطی. این بالاتر، یعنی الانم پستاندار دارید، ماهی دارید، این پستاندار الان از ماهی امروز پیشرفته ترن. اما وقتی که ما توی فضای انسان میتونه طرف بزرگ بشه و بزرگوار نشه، و میتونه بزرگ نشه اما حدی از بزرگواری داشته باشه، و میتونه بزرگی و بزرگواری به هم دیگه داشته باشه، اون وقت حرکت این حرکت جامعه اینجوری میشه. من قبلا گفتم سینوسی، اما سینوسی هم نمیتونیم بگیم، شاید بگیم دو بعدی باید اینجور تصویرش کنیم. یعنی از یه بعدش مثلا این سوال خیلی مهمی ها، آیا این چون مهمترین اشکالی که در مقابل نظر تکامل توی تکامل اجتماعی انسان مطرح میکنن، اینا که شاید بریم قابل تکامل اجتماعی انسانه، این مخالفش هم میگن آقا شما قرار است، چون تکامل تلقی تکامل توی قرار یه باش داروینه یه باش هگله و هر دوتاشون تکاملشون خطیه. آل متحری میکشه خودش رو که بگه که تو کتاب تکامل اجتماعی بگه آقا تکامل وجود داره، ما به یه جهاتی کاملتریم، به جهاتی انحداد پیدا کردیم، اما در مجموع کاملتریم، در حالی که در مجموع انحداد پیدا کردیم هی تو این فضا دارم رفت و برگشت میکنه. نکته بحث من این است که این دو تا کلمه رو بگیره خوب حل میشه. میگه آقا ما میتونیم بگیم شقی و سعید به نهایت کار خودشون میرسن، یعنی بزرگی داره میره بالا، به ازاش هم بزرگوارا میرن بالا هم بدبختا میرن پایین، یعنی آدم های خیلی خیلی بدی هم پیدا میشن همون گونه که آدم های خیلی خیلی خوب پیدا میشن. یعنی بزرگی داره اضافه میشه، اما به لحاظ بزرگواری هم بزرگوارا هم خیلی بدا. برای این آخرین جنگ، جنگ نهایی حق با جنگ نهایی باطل، هم حق نهایی خیلی بزرگه هم باطل نهایی خیلی بزرگه، اما حق نهایی بزرگ بزرگواره، باطل نهایی نه بزرگ بدون بزرگواری. تو مثلا منظور برسونم، اما اگه سیر جامعه اینجور باشه، شما اگه این خط بزرگی رو ببینی میتونی بگی جامعه در حال رشدن. اگه سیر بزرگواری تو ذهنم دو تا با هم خمشه یه چیزه، بزرگواری ببینیم نه خیلی اصلا جامعه رفتن پایین، اومدن بالا رفتن پایین، اومدن خیلی رو انعدادن، اصلا اصلا قبل از ظهور تو اوج انعداد جامعه ممکن میگن جامعه پر از ظلم و جور میشه، یه تو اوج انعداد اینو قرار بگیره. این دو حیثیت چون با هم دیگه داره میره جلو، این برای همین است که ما میتونیم جامعه نهایی داشته باشیم، اون جامعه نهایی ما محک جوامع دیگه هست، حرف قطعی هم میتونیم بزنیم دو قضاوت جوامع، در این حال معناش این نیستش که با سیر خطی داریم این جلو. بخش یه نکته دیگه هم بحث هم مونده بگم اینم، یه نکته دیگه هم که دوباره مسئله رو پیچیده تر از مسئله تحلیل میکنه اینه که ببینید، من دارم این نکته سنگینی بحث اصلا بحث اجتماعی ما اینه، شما اگه وحدت گرا بشی کاری نداره، این تکامل گراها راحت میگه وحدت، همون هم حب به همون هم معلوم بشه، اغلب مزرین هم اینجوری فکر میکنن، این جامعه ما بالاتر از این جامعه ما، این جامعه مسلمان شیعه شناسنامه ای همین معنا، این از همه بالاتر هست هم. بعد شبه بگی آقا بچه‌ها میگه بالاتر هست اما شبه هست، اگر هم کسرت گرا هم بشی به یه معنی مشکلات حل، آقا همه نسبیه دیگه، ما هیچ حرف نداریم. حالا ما میخوایم بین وحدت و کسرت جمع کنیم، به نظر من مشکلاتی که عموم متفکران رو دارن، چون غالبا حریف خودشون رو کثرت‌گراها میدیدن، رفتن طرف وحدت رو محکم کردن، نیومدن برای کثرت توضیح بدن. من به نظرم یه سقال آخرین نکته که میخوام بگم، میخوام الان یه عرضی کثرت رو توضیح دادم، یه جور کثرت که باز این کثرت به حق و باطل برمیگرده، دوباره وحدت‌گرا شدیم، معلومه دیگه حرفم. حالا میخوام یه کثرتی بگم که کثرت تو حقه، ببینید کثرت تو باطل توضیح دادن نداره. آقا شما میدونی برساخت بکنی هر چرت و پرتی میدونی، اینجا مشکل نداریم، ما تو کجا مشکل داریم؟ تو کثرت حق. آیا ما میتونیم از کثرت عرضی حق دفاع بکنیم؟ کثرت طولی هم مشکل نداریم، تو دادن من معلومه دیگه، یعنی بری تو جامعه مهدوی خیلی کمک کنه دارم. آیا جامعه مهدوی همه انسان ها یک دستن؟ یه مقدار میدونیست میستن کجا؟ اونجا که طولی هم. یعنی میدونیم تو جامعه مردم خود امامزاده با آدم های دیگه فرق میکنه، اما سوال هم اینه آیا همه افراد در طول همه؟ یا ما به وضوح میدانیم که افراد در عرضم هستن. دو تا من دو جور دلیل دارم. یه دلیل همین آیه، این هم نوعی اسلامی اینا یاد گرفتم، آیه جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. فراز بعدی این نیست، ما شعوب و قبائل انجام دادیم لتعارفوا. آیا تعارف تا ابد ادامه پیدا میکنه یا نه؟ اگه ادامه پیدا میکنه شعوب و قبائل هم تا ابد ادامه پیدا میکنه. آیا شعوب و قبائل تکثر ارضی موجه هست یا نیست؟ خب شعوب به چی برمیگرده؟ به نظر میاد، ما بحث مبتلی باشید داشتیم با دوستان، که به نظر میاد شعوب آخرش تنوعهای فرهنگی است. که این تنوعهای فرهنگی ختم میشه به زبانها، قبائل برمیگرده به نژاد، به اون چیزی که به ادبیات شلر گفت غریزه جنسی، غریزه شلری یا نه غریزه جنسی فرویدی. یعنی ما دو گونه تنوع تو عالم داریم که تنوع واقعی تولید میکنه و این تنوع تنوع طولی نخواهد بود. برای انسان‌هایی در عرض هم خواهند بود، جوامعی هم در عرض هم خواهند بود، شعوب. مثلا شما در صحبت خودم گفتم دیگه، آقا میگه الگوی اسلامی ایرانی پیشتر، این شعب ایرانی غیر از شعب عراقیه، ولو که این غیرتش معنی برتری یه جا هم برتری هست دا. این شعب در قبال اون شعب چون حق و باطلن برتره، اونو نمیخوام بگم، نمیخوام همه رو این کار کنم، اما هم یه جایی تو خود حق هم ما عرصه های تکثر داریم. این هم قبلا شد گفته دارم، این یکی که هیچ جا نگفتم اولین بار تو کلاس رو دارم میگم این است که میگم ولی
الان ما به شنگ سر بزنیم.
حالا سر یه اون میزنید به خاطری که خیلی زنگی سوی تفاهم داره. حالا میگم ما اون نکتش این است چی؟
الان روی اینستاگرام
همه یه عالم خبر دارم. ببینید نه این به نظرم اگه حل بشه اصلا حالا شما دردای شیخ هم دارید، یه تحول عظیم میشه. من تو از اون حرف هاست که دست این روشن فکر را بیفته دین رو نابود میکنن باش، ولی اصل حرف به نظرم حرف قابل دفاعیه. همین که بخوام بگم شما بگید
خیلی از احکام فکری ما بر اساس همین تکثری که شما
حالا تبیینش کنید این که هست، اما تبیینش کنید این که این همین تال همه میگه تو فضای فقه همین پیاده میشه. اما دارم شاهد دینیش رو میخوام بیارم. شاهد دینیش کجاست؟ شاهد دینی که اینجوری است، این بحث اختلاف قرائته. من قبلا به شما اشاره کردم بحث اختلاف قرائته. اختلاف قرائته یک واقعیت عینی قطعیه. امثال آیت الله خویی و آیه معرفت هم اطلاعات چیزشون تاریخشون خیلی ضعیف بوده با عرض پوزش. ما 3 سال داریم درس خارج از اساتید داریم میریم، تمام متون آوردیم گشتیم. واقعا اختلافشون ضعیف بوده. اختلاف قرائته این هفته قرائت نیست. خیلی خیلی بیشتر از این هفته قرائته. خیلی بیشتره. بلکه اغلب نه همشون، اغلب روایاتی که یه عده از شیعیان متأخر امثال من اون جزئیات که شروع کننده این تفکر ایشون بود فکر کردن تعریف قرآن تعریف نیست، یه قرائت دیگه است. و این قرائات ها تو قرن دوم و سوم شایع بوده، نه فقط تو قرن اول. چی؟ خدا آره خدا گفته به جبرئیل، جبرئیل هم گفته. یکی از چیزایی که اینش چیه؟ اول اختلاف قرائت مطلب کاملا قطعیه. یعنی که شما مجموع بیان رو نگاه میکنید، متأخرین بعد از صنعت چاپ اومد یه یکسان سازی کردن عثمانی ها دیگه، همه ما قرآن عثمان چیز داریم، قرآن مصحف قرآن حفظت عاصم داریم. همین الان بالفعلش تو مناطق آفریقا که تحت حکومت عثمانی نبود قرآن برشد نافه هست، و قرآن برشد نافه سلامون علی آل یاسینش سلامون علی آل یاسین هست، نه سلامون علی الیاسین. اجازه قشنگش دیگه تو قرآن ما هم کمین مصحف عثمانیه نوشته سلامون علا الیاسین، اله شده نوشته اونجا، اصلا تلفظشون سلامون علا الیاسین اعراب هم گذاشتن و خیلی شواهد شیرینی هست. معروف ترین شواهدش که هیچ تو فقه نمیتونن این کارش کنن، همه بزرگان امثال خوبی را به این گلیرزن دست و باشون میرزه قاطی میکنن، ملک و مالکه. ما تو نماز میتونیم ملک و مالک بخونیم یا نه؟ روایات متواتر داریم هم از امام صادق تو پیامبر که خیلی هست، تو اغلب منابع سنیه، تو خود امام صادق میگه بارها شنیدم حضرت و ملک، بارها شنیدم حضرت خان مالک. ولی مثلا میگه آقا تقیه اگه بود حضرت دیگه هر جا تقیه کردن یه جا صداشو در آوردن. خودش مکرر این کارو که قرآن مونده این کتاب. حالا این بحثش مفصل مقدمه. یک اختلاف قرائات راستازی داریم که اختلاف قرائات تکثر معنایی عجیب ایجاد میکنه. این از چیزی که منبعش سنی محضه، هیچ منبعش شیعه نداره. میگه که آیه قرائت بوده ابن شنبوز تو نماز جماعتش میخونده، میخونده لقد نصرکم الله به بدر به سیف علی و انتم اذله. یک دونه روایت شیعه نداره. ابن شنبوز از بزرگان اهل سنت قرن سوم چهارم این تو نماز میخونه، بعدا خود سنی ها میگن اینو تنبیهش میکنن، ولی این به عنوان قرائت ابن مسعود میخونده، به عنوان نماز میخونه، این جزء قرآن میخونه. خیلی اصلا شیرینه این چه کتاب چیز هست، من میخوام بگم قشنگ آدم بدونه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی ان علی امیر المؤمنین و ان لم تفعل فاول. این روایت سنی محکم داره، یعنی این چیز هستش از تحریر و تنویر از بزرگان وهابی. اینو برش تو کتابش آورده، چی هم نقد نمیشه، خود سنی کلی عصبانی هم تازه
آورده. البته
کی حدشه میشه کرد، اما اینقدر تعداد زیاده که مرحوم مجلسی برسید اینجا کنید، مرحوم مجلسی میگه اگه کسی بخواد چیز کنه تواتر رو بگه، از تواتر قدیر بالاتر تواتر تعدادراته. مرحوم مجلسی تواتر قدیر رو علکی نمیگه. بعد خود مرحوم مجلسی تاریخش هم، حالا من شما گفتم تیترش رو یکم اضافه کنم، از مرحوم جزائری، سید نعمت الله جزائری، اولین کسی که این تعدد قرائات رو دلیل بر تحریف قرآن گرفت که قرآن تحریف شده از اخباریون بود. بعد این افتاد به مرحوم وحید که رسید خواست پاسخ اونو بده، اینجا چون اطلاع تاریخ مرحوم وحید غلط بود، سند چپ هم مستقر شده بود، قرآنی که دست مردم بود همین قرآن 700 آسم بود، مرحوم وحید هم قائل به این شد که فقط یه قرآن داریم. بعد اصولیون ما هم چونش که دونه از تاریخ بخونن با قرآن هم کار نمی کردن، همینجور یه دونه قرآن داریم موند و انواع مشکلاتی که ایجاد شد. وگرنه جالبه همون زمان مرحوم چیزه صاحب وسائل شیخ راملی، ایشون یه کتاب نوشت میگه که برخی از جاهلان میگوین تواتر این هفت تا قرائت تا زمان این هفت نفره. اینا نفهمیدن من کتابی تدوین کردم اثبات کردم تواتر این هفت تا قرائت رو تا پیامبر. خود شهید اول میگه آقا جون من کتابی دستم رسیده تواتر 10 تا قرائت رو تا پیامبر اثبات میکنه. واقعا برای همین الان فضایی که امروز تو درسای ما هست تو کلاسای حوزه است واقعا فضای اشتباهی. این حالی بحث مفصل داره، خاصی داره دو سه سال من اگه دعا کنیم سال توفیق بده من برسن تابستونه میخوام بشتم اینو تنظیم کنم بحث رو جمعش کنم. یه بحث خیلی جالب این مقدمه اول بود که سبعت احرف واقعا سبعت احرفه و سبعت احرف هم منظور هفته قرارد میشه. باید بگم ابن مجاهد کذا و کذا یه کاری کرد که همه فکر کنن این هفته اون هفته است، این هفته این هفته مندرآمدی این هفته قرآن هفته خیر هفتهش معنیش با این فهم. نکته دوم این روایت صحیح و سند خصال تا اینجا این استاد ما گفت اینجا باش من ندارم میگم قطب علی عبدالله اون که شما گفتید آقای مخبری که فرقه ها مختلفه ان الاحادیث تختلف و انکم. من قبلش بگم آقا تخییر چه معنا داره؟ تالو فکر کردید این مسئله تخییر تو فقه؟ آقا اذا تعارضا تساقط تخییر یعنی چی؟ تو فکر این مسئله شما نازه فلسفی ها وقتی که دوتا روایت تعارض میکنن، حالا شما میرید توی روایت علاجی میگن میگه توی فضای روایت بیری اولین راه حل تخییره. نه تساقط تقریبا توی روایت من ندیدم، این تعارض تساقط ها توی روایت ظاهرا نداریم، قاعده فقه اصولیه. شد توی روایت علاجی ببینید تو کافی خود مرحوم کلینی تو مقدمه کلینی خیلی مهمه ها به لحاظ فهم واقع، تو مقدمه کافی میاد میگه آقا جون من یه جاهایی هست روایات متعارض تو باب آوردم، ائمه با گفتن اگر روایت متعارض بود تخییر توضیح مهم کلی نمیخونین، اصلا فضا ما نمیتونه تحمل کنه، برای تو فضا ما حتما باید علاج کنیم به معنی طرد، یعنی کاملا وحدت‌گرایی. حالا تخییر ببین تخییر پدیده عجیبی ها، یعنی میگه آقا دو تا روایت اومده مخیری، آقا یعنی چی مخیر؟ آه رفع حیرت یا اثبات واقع. حالا این جمله رو بخونم گفتم حالا تأخیر مونگه آقا رفع حیرت تأخیره یا تساقطه؟ رفع حیرت اقتضاش تساقطه نه تأخیر. الان فضل اصول ما اینه نه مخیر بین دو تا ها به شما اصلا مثال معروف تأخیر که آدم گیر میشه نمازگاه رو نماز جمعه یعنی چی بگو مستحبه الان دیدید میگن مخیره من اول وقتی سال چرا مخیره مستحب یا مخیر تو ذهنیت ما نماز جمعه مستحب به نسبت نماز ظهر یا مخیر؟
هم ذهنیت ما چی شکل
گرفته؟ همون نه
عامیانه چیز
ذهنیت نه همون ذهنیت فقها نشو از فقیه بپرسی آقا من نماز ظهر اگه من نماز جمعه بخونم بهتره یا نماز ظهر؟ کیو شما میگن؟ خب پس چون نگه مستحبه؟ بگه این مستحب بشه که باید از واجب میکنه، این که راحت‌تر بگن تأخیر به اسمش برای تو فقهای متأخر تأخیر نادر به فقهای قدیم پر تأخیر میشن، به هر چی به جدید میان اصولیون مستقر میشن تأخیر رو حذفش میکنن. برای شما تقریبا توی متأخر من لاغتی سر رو ندارم که توی یه حکمی گیر بکنن حکم به تأخیر بدن. چی؟ باید تأخیره؟ خدا رو
کنم
اما روایت رو بخونم
تخمین
هم شد.
شما
رو خود آقا
خوبی
حمله میکنه. شما رو خوبی نه میکنه میگه اون چیزی که اتفاق میافته که میتونه رفت تغییر کنه ترجیح نه ترجیح همون بکنه ترجیح یعنی قائل هم نیستن. بله. حالا همون روایت اِنَّ الْأَحَادِيثَ تَخْتَلِفُ عَنْكُمْ گه به امام صادق علیه السلام گفتم احادیث شما مختلفه. فقال اِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى این روایت سبعت عرب و عدنا مال الامام ایف یفتی علا سبعت وجود. کمترین چیزی که برای امام هست، نه اینکه تمامش اینه، کمترین چیزش اینه که امام میتونه به هفت وجه فتوا بده. ثم قال هذا عطا منا فمن و اوسه به غیر حساب. این عطا ما حالا روایت دومش و بین روایت دومش هم بخونه همون جای کار بودید یعنی حالا من فعلا نمیخوام، من مشترک سم فرقی نیستم، فعلا اینا مستحب و واجبش کردن الان، اما میتونه ببین همین الان من عادیشو بگم بعد روایت دومش هم عادیشو بگم همه ما میفهمیم یه حکمی که برای یه آدم پایینی مستحبه برای آدم بالای واجبه. خدا رحمت کنه ایتالله مهدوی رو، ایشون میگفت آقا جون، ایشون میگفت آقا جون برخی مستحبات مستحب نیست واجبه، ولی شما واجبه قنوت نماز رو نمیتونی نخونی، حرامه. تعبیر کرد به تو حالت بحث و اینها. آیا واقعا اینا مستحب نیست؟ یعنی برای ما مبنا گرفتیم همه انسان یکسان، بعد بودیم میفاید حداقل، بعد همه چیز مستحب. خود ما حقوق، آیا حقوق میتونه تکثر داشته باشه یا نه؟ میتونه شما بگه آقا برای این گروه اینجوری باشه حقوق هم نه حقوق، میتونه بگه آقا این گروه اینجوری بکنن اون یک گروه اینجوری بکنن، میشه یا نمیشه؟ سخته؟ نه سختیشو من قبول دارم، نه من سختیشو قبول دارم، اصل مطلب
خلاف نرز قرازه،
نرز قراز نیست. نه اگه دومش هم بخونم بعد جمع میکنم. آقا روایت دوم میگه که اصلا حال چی شد هفت سبعت احرام داده شد، میگه که از پیامبر، از روایت پیامبر میرسه، البته توی روایت یک از افرادش خدشه کردن، ولی خلا خلاص اصل روایت هم من گفتم ولی خدشه کردن، اصلا آدم میتونی حدیث جعل کنه؟ آقا جعل کردن هم یه چیز میخواد، یه فضا میخواد، یه نکته میخواد. آقا این حدیث یعنی چی؟ میگه که همون دلیل میگه نشتهش، میگه که حضرت چیزه پیامبر فرمود که از جانب خدا کسی اومد من گفت، گفتش که قرآن رو ان تقرا القرآن علی حرف واحد، فقلت یا رسول الله وسع علی امتی، بر امت من توسعه بده. دوباره اومد که بگو هر واحد بخونن، سه بار تکرار میکنه حضرت پیامبر، بعد از سه بار خطاب میادش که باشه از داره خدا که انتق در قرآن الان سبت احروف توسعه داده شده در این امت.
من
هیچ من چی نگفتم، اصلا هیچ حرف بیدن از داره قلن، من فقط بودم این جایی فکر کردن دارد بیشتر از این نگفتم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فقط یه نکته رو بگم من، ببخشید الله قصد شما سلامات رسید، یه نکته رو بگم من، اون نکته اینه که ببینید ما با چه تکثرگرایی گیر داریم. اول مطلب بدیم، تکثرگرایی که فضا رو بکشونه به نسبیت، بکشونه به بی واقع، نرسیدن به واقع. اما اگر از جانب مصدر واقع هفت تا روش بذارن جلوی ما، این تکثرگرایش مذمومه؟ نکته من اینه هفت تا اینجا هم لزوما هفت تایی که ما اینجا میشناسیم نیست، تو سبعت احرام بحث مفصله هفت تا چه معنا داره، هفت هفت یعنی هفت تا، نه هشت تا یعنی اینجوری، یا چه هفتیه اون؟ چه نه از سب کس هم نیست، یه پیچیدگی داره جالبه، یه روایت دیگه از حضرت تعبیر داره که اونجا میگه که خداوند این طرف داره شب قدر سوال میکنه، حضرت خواه شب قدر رو توضیح بده این روایت میکنه، بعد این استاد ما میگفت اینو بذارید که شب قدر شب نزول قرآنه، بذارید کنار این چیزی داره چی در میاد که میگه که ان الله فردون یه مترون یه بل فرد یا فردون یه بل وطره فاجرا جمیع الاشیاء علی سبعه، میگه خدا خودش تکه، تک و دوست داره، همه اشیا رو سب داشت. بعد حضرت میگه اینو سب گذاشت، اینو سب گذاشت، اون سبه که سب اصلا آباد، سب سب سب. بعد حضرت توضیح اما رو باده که من نمیفهمم چیه، اول بگم من نمیفهمم چیه، ولی میخوام بگم یه نکته ای تو این هست. حالا این رو نکته شو نفهمیدیم چیه، سعی نگه منظور اینه بزنیم به منطقه. نکته من این است، آیا میشود وسه علا امتی، یعنی بر امتهای قبل این نبوده ها، مطلب این شبه تو امتهای قبل پیدا کنیم، تو امت ما قرآنی بیاد که به سبعت احرف نازل بشه؟ من برشم نیست که یعنی تکثر فرهنگی قابل دفاع رو قرآن میتونه جواب بده. چی؟ سبع مثالی با این هست یا نه؟ خیلی بخش 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 که بعد میتونه توی یه تعابیری به این برگرده، یه تعابیرش متفاوت باشه. حالا فقط من خواستم این تلنگر رو بگم. گفتم ما توی نکته میمونیم، ما اون تکاملگرایی داریم، اما فرق اصلیش اینه، خلاصه امام باید این فتوا رو بده، نبنده. این نکته مهم بشه، یعنی ادنا ما للامام از کی بود؟ از یفتی. یعنی این از اون مصدر میتواند کثیر صادر شود. چیز هست زیاد ما اینجور رواد داریم که زراقه اینا میرن سراغ ائمه، میگه به من اینجور گفتی، به او اینجور گفتی، یه هم تو درست کنم هم تو درست کنم. قالب اینا رو ما بینیم فضل تقیه، در اینکه همه شون تقیه، بخش تقیه هست، اینا اون من این کار نکنم، برخی تقیه هست، برخی آم مخواسته اینا هست. آه یه موارد هم هستی که نه، همه تو فقه ما مونده رو زمین.
روایاتی
که هست مثلا این بحث مطرح صراط مستقیم مال خداست. ان ربی علی صراط مستقیم، صراط مستقیم مال. برای همین لا تتبع السبل، این تفسیر دادن حتما دفاع از تکثر گلای بی ضابطه نیست، تکثر سبل رو نرید سراغش، فقط تو صراط مستقیم خدا که سبعت احرف نازل شد برید.
من اینجا تعمل
خیلی جای تعمل دارم، نه یه ذره خیلی جای تعمل دارم، فقط من در واقع این محض اینا جایی نگفتم. بله السلام علیکم و رحمت الله. اول ترم بودم که کلی من زمین سازی کردن، اعتماد شما رو خودن جلب کنن.